10 تا درس هم اونجا من نهایی دارم، یعنی 23 تا امتحان باید بدم تو یک ماه خورده.
قطعا دانش آموز کشش این که بخواد هر روز پشت هم امتحان بده رو نداره.
قطعا همینطوره. پس بعد امسال بهترین نمره رو بگیره. و نکته سوم، صدم به صدم نمره بچه‌ها برای ما مهمه. آقای میرزایی پارسال معدل 19 تراز 8800 داده، 19 و نیم تراز 9800، یعنی نیم نمره من بره بالا، 1000 واحد ترازم رشد میکنه، 1000 واحد شهر و رشته و دانشگاه داوطلبو تغییر میده. خب ما الان برای بچهای 11 همون چی کار میکنه؟ اولا نگاهمون بلند مدت تا کنکوره ها، ولی فعلا برای این امتحان نهایی اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست نوشتن، تدریس های بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا از پایه است. چرا از پایه است؟ مطالب درسی مثل حلقه های زنجیر به هم متصل. داوطلب 11 ما نامعادلات رو میخونه، نتیجه خوب نمیگیره. چرا؟ چون اتحاد و تجزیه رو از سال نهم توش گیر داره. به همین خاطر ما ریاضی از اتحادای نهم درس دادیم، نه فقط 11. ما عربی رو از صرف فعل هفتم درس دادیم، از پایه پایه. و دو، آموزش کاملا مفهومیه. استاد نیومده چهار تا فرموله بنویسه بگه اینا رو حفظ بکن که داوطلب قاطی کنه یادش بره. تمام فرمولا رو توضیح داده کجا به دست اومده. تو زیست نیومده فقط دور کلمات مهم خط بکشه بگه اینا جا خالی میاد. نه، تمام نکات پنهان در دل شکلا، مباحث ترکیبی، قیدا، کلمات مشابه، برعکس جمله ها که تو سوالای صحیح غلط میاد، اینا همه کامل کامل کار شده.
خب این نشون میده آموزش شما کاملا متفاوت و موثره. اما دانش آموز 11 دغدغه اصلیش کمبود زمان و بی برنامگیه. یعنی هر دانش آموزی با من حرف میزنه میگه آقای میرزایی من از الان بخونم میتونم 11مو جمع بندی کنم یا نه؟ اینو شما بگید.
ببینید جدا از این آموزشی که حجمش خیلی منطقیه، اصلا ویژه این دوران طراحی شده، ما مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلبم میذاریم. مشاوری که اولا بهترین رشته رو داره میخونه، ثانیا دوره های تربیت مشاور رو دیده، امتحان داده، مدرک مشاوره گرفته، برنامه درسی کاملا شخصی نفر به نفر متفاوت برای داوطلب طراحی میکنه، روش مطالعاشو درست میکنه، مرورای کافی، تمرینای کافی. بعد تو آزمونای جامع شبیه ساز و آزمونای شخصی که میگیریم نتیجه مشخص میشه. بر اساس اون هر هفته برنامه داوطلب تغییر میکنه، رفع اشکال درسی نامحدود با استاد داره که بتونه پیشرفت بکنه. دقیقاً ما همین کارو برای علیرضا آروین از سال 11 هم انجام دادیم و رتبه 4 کنکور تجربی شد، یا یونس کاران که رتبه 48 کنکور تجربی شد. حتما داوطلب شما هم میتونه.
قطعاً که میتونن با برنامه شما. و اینکه پدر مادر و دانش آموزا از چه طریق با شما و تیمتون میتونن در ارتباط باشن؟
کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکی که الان میگم ارسال کنن، شمارهشون ثبت میشه. مشاورای ما زیر 24 ساعت باهاتون تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر همین الان پیامک بدن 60% تخفیف تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
کنکوریا، دانش آموزا، پدر مادر، ما همچنان با جناب آقای زاکر در خدمتتون هستیم. آقای زاکر آمادید بریم سراغ سوال دوم؟
خواهش میکنم.
یک مادری گفتن که دخترشون 12 متاسفانه از شروع جنگ کلا از حال و هوای درس دور شده. الانم میگه درسی که قبلا خوندم کامل یادم رفت و صفرم. با توجه به زمانی هم که دارم نمیرسم امسال کنکور بدم. میخوام پشت کنکور بمونم، امسال فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونم. تصمیم درستی گرفته؟
به هیچ عنوان. من خواهش از پدر مادرای کنکوریا اینه، فکر پشت کنکور موندن رو از ذهن بچه‌هاتون خارج کنید. به سه دلیل. اولا که حجم کارشون خیلی بیشتر میشه. برای کنکور امسال فقط 6 تا درس 11 هم تاثیر داره، اما برای سال آینده هر 12 تا درس تاثیر داره. خب این بچه‌ها اصلا همه درس‌ها رو امتحان نهایی ندادن، یعنی مجبور میشن برن دوباره نهایی 11 هم شرکت کنن، جدا از اینکه حالا 12 هم ترمیم بخواد یا نه. نکته دوم، بیش از 80% بچه‌هایی که پشت کنکور میمونن سال بعد رتبه‌شون به مراتب بدتر میشه، چون خسته میشن، درس خوندن براشون فرسایشی میشه. و نکته سوم، ظرفیت‌ها ممکنه به شدت کاهش پیدا کنه. ببینید ظرفیتی که امسال برای پزشکی اعلام کردن نصف پارسال بوده. خب امسال ما باید یه رتبه خوبی کسب کنیم دیگه.
خب من از جانب پدر دانش آموز بخوام بپرسم، دانش آموز من اگر صفر یا ضعیف باشه از الان بخونه میتونه رتبه خوبی بیاره؟
یعنی اگه منظورتون تک رقمی دو رقمیه، نه قطعا نمیتونه. اما اگر منظورتون رشته خوب قبول بشه، قطعا میتونه. ببینید ما اگر میانگین 30% تو کنکور بزنیم همه درسامونو و یه حداقل معدل 18 رو بیاریم، میتونیم رتبه زیر 5000 بیاریم. رتبه زیر 5000 یعنی چی؟ یعنی پزشکی قبول میشیم همین امسال. به همین خاطر ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا. بهترین استادا که معروف ترین کتابا رو نوشتن اومدن برای کنکور به شکل نکته و تست تدریس کردن، یعنی راه حلای کوتاه تستی آموزش دادن و هدفشون اینه که داوطلب بیاد 30-40% تو کنکور بزنه، یعنی از 30 تا سوال درسی ریزی 10 تاشو درست جواب بده.
یعنی قاعدتا حجم آموزش باید کوتاه باشه.
بله، کل درسای کنکور تو 57 ساعت تدریس شده و برای امتحان نهایی هم تدریسای جامع و کاملی که بخش قبلی کامل راجعش صحبت کردیم در اختیارشون قرار میگیره. حالا مشاور رتبه برتر برنامه شخصی میده، رفع اشکال درسی نامحدود دارن، آزمون‌های شبیه سازی که دارن، آزمون‌های شخصی، مشاور روانشناس، همه اینا در کنارش.
خب اینکه مشاور خیلی عالیه، آموزش، برنامه‌ریزی، اینا همه خیلی عالیه، ولی دغدغه اصلی پدر و مادر اینه که از کجا معلوم دانش آموزا این برنامه رو اجرا کنن؟ یعنی بستر نظارتی هم دارید که بالا سر دانش آموز باشی؟
سوال خیلی خوبیه. قبلا فضاهای شبیه کتابخونه بود، داوطلب مراجعه می‌کرد، ناظر مطالعاتی بررسی می‌کرد، پشت صندلیش می‌نشست، داوطلب زمان مطالعهش می‌خوند، زمان استراحت داشت. ما همه این فضاها رو به شکل آنلاین و برخط آماده کردیم و اگر داوطلب زمان مطالعه حضور نداشته باشه بلافاصله ناظر و مراقب ما پیگیری می‌کنه.
خیلی عالیه. و چه جوری پدر و مادر و دانش آموزا می‌تونن با شما و مشاورینتون در ارتباط باشن؟
کافی عدد 7 رو به سامانه‌ای که میگم ارسال کنین، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 24 ساعت باهاتون تماس می‌گیریم، با اولیا و داوطلب کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پدر و مادرای دانش آموز 8 و 9 باید چیکار کنن؟
ما 3 تا کارو برای بچه‌هاشون انجام میدیم. اولا معرفی کامل رشته ها و شرایط شغلی و بازار کارش که با چشم باز انتخاب رشته کنن. ثانیا امتحان نهایی که نمراتش تو انتخاب رشته تاثیرگذار، همه درس رو بهترین استادا کار میکنیم. و سوما آزمون تیسوشن.
آزمون تیسوشن خیلی تایم کمی مونده و زمان خیلی کمیه، میرسن؟
حتما با تدریسایی که ما بهشون میدیم بهترین استادا تو همه درس ها روش های تستی آموزش دادن، علاوه هوش استعداد تحلیلی، همه این کارا براتون انجام میشه. کافی عدد 7 رو به سامانمون ارسال کنین، زیر 24 ساعت باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خوش به حال اونایی که برای آیندهشون هدف دارن. هدف بنده عزیز، خدا نگهدار.
روایت روزهای جنگ.
از خاک تا افلاک نام تجاری است. پرچم ایران اکنون نه فقط بر بام‌ها که در دل‌ها برافراشته شده است. از آن روز که دشمن ناجوان مردان خورشید این سرزمین را به شهادت رساند، یک موج آغاز شد، موجی از جنس غیرت، از جنس عشق. مردم به خیابان‌ها ریختند، اما این بار دست‌هاشان خالی نبود، پرچم ایران برمی‌افراشتند، پرچمی که باید می‌ماند برای فردا. و حالا خبر می‌رسد از کارگاه‌های کوچک و بزرگ که فروش پرچم ایران رکورد زده، نه برای رژه، نه برای مراسم، برای خونه ها، برای پنجره ها، برای سینه هایی که می تپن برای ایران. تقاضا هر روز بیشتر از دیروز، اونقدر که دستان ما از خستگی دوختن باز مانده از پاسخ. این پرچم ها رو پدرها می خرند برای پسرهاشون، مادرها برای جهیزیه دخترانشون، پیرمردها برای دیوار و اتاقی که خاطره دارن، و جوانها برای فردایی که می سازن. این آمار فروش نیست، این آمار دلهاست، آمار ایرانه، آماری که هیچ نظرسنجی نمیتونه بنویسه، اما مردم با دستان خالی و دلهای پر اون رو رقم زدند. امروز پرچم ایران در ویترین مغازه ها نمیمونه، امروز پرچم ایران در دستان ملتیه که میگن ما اینجاییم، ما ماندنی هستیم، ایران برای ماست و این تازه اول راه است. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
روز اول جنگ را یادتان هست؟ در نهم اسفند 1404، یکی از جاهایی که ایران آن حمله کرد، مقر تروریستای حزب دموکرات در اربیل عراق بود.
شنبه نهم اسفند، اربیل.
بعد از آتش بس موقت بین ایران و امریکا در پاکستان، یکی از جبهه‌هایی که همچنان فعال مانده ادامه حمله به این تروریست‌هاست، آن هم در خاک عراق. ایران محکم با آنها ضربه زده.
فشارهای بسیار زیادی خصوصا علیه شما، جریان شما، شخص شما وجود داره. فکر میکنید که وضعیت احزاب کردستان ایران، مقیم در اقلیم کردستان، چطور خواهد بود؟ آیا خودتون رو آماده کردید برای اینکه بغداد فشارهاش رو بیشتر بکنه؟
آتش بس شامل کردها نمیشه و دیواری کوتاه‌تر از دیوار کردها ظاهرا نیست. حمله به اونا کماکان در همین روزهای اخیر و در دوره آتش بس هم ادامه داشته.
اما این تروریست‌ها چرا اینقدر مهمن و باید نفس آنها رو بگیریم؟ واقعیت آن است که در جنگ رمضان امریکا روی اینها خیلی حساب باز کرده بود.
در حالی که در روزهای گذشته خبرهایی از آمادگی نیروهای پیشمرگه ائتلاف کرد برای ورود به کردستان در رسانه‌ها مطرح شده بود،
از همان روزهای اول صحبت این بود که آیا آنها ممکن است وارد خاک ایران شوند، ظاهرا آماده هم بودند. این صحبت‌های تحلیلگران ضد ایرانی همان 3-4 روز اول جنگ است.
اول باید دقت کنیم به حجم و تمرکز بالای بمباران‌های ایالات متحده و اسرائیل در منطقه غرب و در منطقه شمال غرب ایران. در آنچه که کردستان ایران هست، ما شاهد این هستیم که تک تک نهادهای انتظامی، نیروهای مسلح و اطلاعاتی امنیتی دارن یکی بعد از دیگری نابود میشن توسط بمباران‌های کاملا هدفمند. میاد که آقای پرزیدنت ترامپ صحبت‌هایی با رهبران این احزاب داشتن و با رهبران احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق صحبت های تلفنی داشتن. این تیکه دیگه پازل هست.
کم کم مشخص شد که امریکا برای آنها سلاح هم فرستاده است. این را کسی لو نداد جز خود ترامپ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در گفتگوی اعلام کرده که برای مردم معترض ایران از طریق کردها سلاح فرستاده بوده، اما کردها اونها رو برای خودشون نگه داشتن.
در طول روزها و هفته‌های بعد جنگ ترامپ بارها این جمله رو تکرار کرد به زبان‌های مختلف و بعد کم کم ناراحت هم شد، زیرا که معتقد بود سلاح‌ها وارد ایران نشده است.
اعتراض ها، خب مردم میخوان برن اعتراض کنن ولی خب سلاح ندارن. ما فکر کردیم که کورت ها بهشون سلاح میرسونن ولی کورت ها ما رو مایوس کردن، گرفتن و خب کنگره گفت آره کورت ها خیلی سخت میجنگن و نه فقط وقتی بهشون پول بدی خوب میجنگن، ولی کورت ها منو مایوس کردن.
این لحن ترامپ برای مخاطب داخل خاک امریکا یک معنا داشت و برای ما که اینجا هستیم یک معنای دیگر دارد. تروریست هایی که به اندازه عمر انقلاب دست به جنایت زدند کاملا مشخص است که در پشت پرده با امریکا همراه هستند. چیزی که آنها میخواستن مخفی کنن حالا آشکار شده است.
ولی اگر چنین برنامه ای بوده، با اطمینان کامل میتونم بگم که دریافت کنندش ما، یعنی حزب کامله کردستان ایران، نبود.
دست و پا زدن تا آن را رد کنند و از این رسوایی فرار کنند. حتی شبکه رسانی امریکا که وابسته به وزارت خارجه اون کشوره تلاش کرد که اونها رو مبرا کنه و بگه ترامپ منظورش چیز دیگه بوده، اما حرف ترامپ کاملا مشخص بود.
دونالد ترامپ تا به حال چند بار مسئله ارسال سلاح به مردم ایران رو مطرح کرده و گفته که به کردها اینها رو تحویل داده اما به مقصد نرسیده و به این دلیل به شدت از کردها انتقاد کرده. آیا سیاست پرزیدنت ترامپ درباره کردها تغییری کرده و این مسئله سلاح چه تأثیری بر روابط آمریکا با کردها میذاره؟
آنچه که رئیس جمهوری آمریکا گفته مختص یک گروه مشخص کرد هست.
به همین دلیل اتفاقی که افتاده و پرزیدنت ترامپ نسبت به اون به شدت انتقاد کرده در مورد یک گروه کرد هست که ممکن خود ایشون در آینده بگن، ولی این شامل همه کردها نمیشه.
واقعیت این که تروریستای کردی که ظاهرا خودشون ایرانی میدونن اما در عراق فعلا مخفی هستن و گروهایی از اون هم در اروپا و امریکا هستن، 3-4 گروه هستن که از جمله حزب دموکرات و پژاک و کوموله که خیلی معروفند. اونها همین چند روز قبل از جنگ رمضان هم پیمان اتحاد با هم بستن، خیلی دلشون رو خوش کرده بودن که شاید سهمی بگیرند، منتظر حمایت ترامپ بودن.
و من فکر میکنم آقای ترامپ هنوز هم این سیاستشو دارن، حداقل از ما پشتیبانی بکنن، به این دلیل که جنبش ما در کردستان ایران علیه جمهوری اسلامی سابقه بسیار طولانی داره.
واقعیت اینه که اونا در آشوب‌های دی ماه 18 و 19 به قول خودشون گل کاشته بودن و به در ترامپ نشسته بودن. این موضوع مخفی یا امنیتی نیست، خودشون فیلماشون رو در رسانه‌هاشون منتشر کردن و به این کار افتخار هم کردن. مثلا اینجا فیلمی رو الان داریم میبینیم که به یک بانک در داخل ایران حمله کردند و تخریبش کردند. کار تا اونجا جلو رفت و تبلیغاتش اونقدر جواب داد که اسرائیلی ها هم یک مستند درباره گروه فجاک ساختن، از فعالیت هاشون و از چیزی که به عنوان اقتدار از اونها نشون دادن، اینکه یک گروه میتونه در ایران آشوب بپا کنه، تیراندازی کنه در خیابان، آدم ها رو بکشه.
לא מעט מהמחאות שאנחנו רואים, בעיקר באזורים קורדים באיראן, הם יוזמה של פז'אק.
این تصاویر هولناک پخش شد، بارها هم در رسانه های اونا پخش شد. حالا خب ما چون در رسانه داخل این چیزا رو پخش نمی کنیم شاید خیلی ها ندیده باشن، اما پژاک و کوموله و دموکرات این تصاویر افتخار میکنن، چیزی نبود که مخفیش کنن. دقیقا مثل اوایل انقلاب اونا همینطور آدم میکشتند و عملیات میکردند. یکی از بدترین نوع ترور و آدم کشی رو همین کوموله ها داشتن. در دوره جنگ تحمیلی خیلی از رزمندگان رو سر بریدن، معروفی که با موزاییک با سر قوطی روغن نباتی و با بدترین شکل‌ها جنایت می‌کردند. هزاران نفر از مردم خود کرد در کردستان و کرمانشاه ایران رو هم شهید کردند، فقط به این دلیل که اونها حامی جمهوری اسلامی بودند. خیلی خاطرات بدی از اون روزها هست. ما در جنگ رمضان یک کار خیلی خوب که کردیم، از همون روز اول جنگ تا الان اینها رو زیر آتش گرفتیم، زدیمشون، بدجور هم زدیم.
پایگاه هوایی حریر همونطور که شما اسم بردی و در تصاویر دیده می شد به فاصله تقریبا 3.5 ساعت یک بار در ساعت 4:30 صبح و حمله بعدی 8:15 به وقت محلی مورد حمله موشکی قرار گرفته.
انقدر که به استیصال افتادند و میگن ما قرار نبوده به خاک ایران حمله کنیم، ما اصلا کاری به کسی نداریم، ما اصلا تو موضع دفاعی هستیم، کاملا ادبیاتشون نسبت به روز اول جنگ عوض شده.
چیزی به تحقق نپیوست، چیزی عملی نشد و هیچ وقت نیروهای کرد ایرانی با پیشمرگایی که دارن و نیروی پیشمرگی که دارن هیچ وقت چنین عملیاتی رو بهش وارد نشدن. ما کاملا در موضع دفاعی هستیم.
ضربه های ایران به تروریست‌ها سخت بوده، همیشه هم سخت بوده، مخصوصا در لب مرزهای ما، چه در مرزهای شرقی چه در مرزهای غربی. هر جا که بوی تجزیه طلبی و جدایی طلبی بیاد ایران با کسی شوخی نداره. دم رزمندگان ایرانی گرم که با پهپاد موشک اینها رو زدن. ما میدونیم که سلاحهای امریکایی دست اینها رسیده، درسته که میخوان مخفیش کنن، اما وقتی خود ترامپ میگه، وقتی حتی مشاور ترامپ دفاع میکنه از این نظریه که باید سلاح بین مردم در ایران توزیع بشه که تا خودشون به اصطلاح اون آزادی برای خودشون بیارن، معنیش یعنی چی؟ یعنی هرج و مرز، یعنی ناامنی در خیابانها، یعنی کشتن کودکان و مردم در کوچه ها و محلات. باید در نطفه اونو خفه کنیم. اینجا شبکه ضد ایرانی صدای امریکا بشنوید.
مارک لوین مفسر محافظه‌کار و از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خود در فاکس نیوز، او خواستار مسلح کردن مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران شد.
فکر میکنم باید تو آخر برویم، باید این مردم را مسلح کنیم، به آنها فرصت بدهید، پایتان را روی گلوی این رژیم بگذارید و فشار نظامی را ادامه دهید، آن وقت این کار را تمام خواهیم کرد و پیروز خواهیم شد.
هم مرزبانی ما در نیروی انتظامی، هم نیروی زمینی ارتش غیور ایران و همچنین بچه های سپاه در استانهای مرزی این دو سه ماه خیلی فعال بودند. دم همشون گرم که حافظ امنیت ایران هستن.
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیز، شنوندگان نازنین. امیدوارم که تا به این لحظه و ساعت روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. گرما امسال گویا قدری زودتر از راه رسیده، هوا گرمتر شده و خیلی ها کولرها رو روشن کردن. چقدر خوبه که در استفاده از این وسایل سرمایشی به ساعات پرمصرف برق هم توجه کنیم تا امکان برخورداری از این موهبت برای دیگر هموطنان هم فراهم بشه و همدلانه در این زمینه رفتار بکنیم که خدای نکرده کسی محروم نشه. در روزهای گرم سال خب خرید آب معدنی با بطری پلاستیکی هم افزایش پیدا میکنه. چقدر خوبه که به جای بطری پلاستیکی از بطری شیشه‌ای یا قمقم استفاده کنیم تا هم از محیط زیستمون حفاظت کرده باشیم و هم قدم بزرگی در راه اجرای اقتصاد مقاومتی برداریم. اینها نکاتیه که میدونم همه مردم عزیز ایران بهش توجه میکنن، مخصوصا در این روزهایی که ما با شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی داریم پیش میریم. در باره اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعاری که برای امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مقرر و معین شده. اقتصاد مقاومتی رو باید در همه مسائل زندگیمون اجرا بکنیم، به ویژه در حوزه انرژی برق. حتما باید به برچسب انرژی وسایل برقی توجه کنیم تا از خرید وسایل پرمصرف دوری کرده باشیم و اولویت رو به وسایلی بدیم که برچسب انرژیشون اونها رو بهینه و کم مصرف نشون میده. بیاد داشته باشیم هموطن عزیزم که ما با این کارا میتونیم همدلانه برای بهبود وضعیت کشورمون تلاش کنیم و خب قطعا نتیجه خوب رو هم رقم خواهیم زد. کسی سهمی داره برای پیش برده این چرخ‌هایی که به نام ما و برای ما در اقتصاد کشور در حال چرخیدنه. ما نقش و سهممون رو درست انجام بدیم، بیگمان مسئولین هم نقش‌های خودشون رو درست ایفا خواهند کرد انشاءالله. مثلا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌ها به ویژه برق و آب اومدن ساعت اداری رو کم کردن و این خودش یک قدم خیلی خوبه. شما هم اگر کاری دارید در طول روز میتونید در اون ساعت اداری که تعیین شده کاراتون انجام بدید که خدای نکرده کارتون عقب نیفته و به مشکل نخورید. دوستانی هم که در ارگانهای دولتی مشغول به کار هستن میدونم بهترین ساعت رو برای کارشون دارن. امیدوارم بهترین خدمت رو هم ارائه بدید به مردم عزیز که هر آنچه که در این روابط اجتماعی وجود داره دو طرف است، هم کسانی که کار رو راه میندازن هم کسانی که ارباب رجوع هستند و کار رو به ما میسپارند. سری هم بزنیم به خیابونای شهرهای مختلف کشور عزیزمون ایران. این نکاتی رو که بنده عرض میکنم خدمت شما صرفا یک یادآوری به خودمه و خدایی نکرده این تصور وجود نداشته باشه که شما نمیدونید و ما میدونیم. شما بهترین ها رو میدونید و میدونم بهترین ها رو میخواید برای مملکت عزیزمون. حالا بریم به خیابونا سر بزنیم، خیابونایی که سرشار از شلوغی ترافیک داره، رانندگان در حال رانندگی هستن، چه بسا کسانی که شغلشون رانندگیه و دارن به مسافرین عزیز خدمت رسانی میکنن. مطمئن باشیم که با رعایت قانون راهنمایی و رانندگی هممون سالم میرسیم خونه. هر کسی که پشت فرمونه و در خیابونها داره رانندگی میکنه، این رو مطمئنم که میدونید که ترافیک خیلی کلافه کنند است، اما اگر کمی بیشتر در ترافیک بمونیم اما مطمئن باشیم که سلامت به خونه میرسیم، چه جانی چه مالی، این خودش یک نعمته و خب خیالمون راحته که کار درست رو انجام دادیم و با رانندگی خوب و ایمن هم موجب زحمت دیگران نشدیم.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارند وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
از همراهی شما دوستان عزیز شنونده بی نهایت سپاسگزارم. در این بخش از برنامه ها ازتون دعوت میکنم در ادامه هم با ما همچنان باشید و همراهی کنید.
لا اسألكم علیه مرغ.
ای رسول خدا، بگو من هیچ پاداشی از شما در برابر ابلاغ رسالتم نمیخواهم جز